بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقي الوجه الخامس من وجوه أدلة قول بالاجتماع، وهو ما عن المحقق النووي حاصله أن التركيز في النظام في مورد الاجتماع انضمامي، وذلك لأن فعل الصلاة والعبادة بما أنه فعل عبادي غير قابل للاتحاد والعينية مع فعل الغصب بما أنه غصب، وشيد هذا المبنى على أربع مقدمات، واستنتج في النهاية بأنه لا يمكن القول بالاتحاد والعينية بين الحركة القسمية وبين الحركة العبادية، لأنهما متغايران بل متضادان، ويستحيل اتحاد المتضادين، فالتركيب لا محال يكون انضماميا، فغالب جواز الاجتماع بالاجتماع في المقام. ولكن مع ذلك قال ببطلان الفعل العبادي، وعلل ذلك بأن الملاك في قبح الفعل وحسنه وصحة العبادة وبطلانها إنما هو القبح الفائلي والحسن الفائلي لا الحسن والقبح الفعلي، وفي المقام هذا العمل العبادي وإن يكون واجدا للحسن الفعلي ولكن فاقد للحسن الفائلي، من أجل ذلك يكون فاسدا. ولنا في كلامه مناقشة يأتي بيانها. ثم يضع الكلام في مقتضى التحقيق، وهو القول بالامتناع، وذلك لامتناع اجتماع المحبوبية والمقبولية والتحريم والوجوب، بل والتحريم والجواز في الفعل الواحد الشخصي الخارجي. وعليه فلو تكافأت المصلحة والمفسدة يختار المكلف بينهما، ولو فأما لو كانت إحدى الجهتين غالبة على الأخرى يتبع الحكم تلك الجهة الغالبة، يتبع الحكم تلك الجهة الغالبة. وفي المقام لا يشك أهل العرف أن هذا الفعل مبغوز غصب مبغوز محرم، فلا يشك العقل والعقلاء في غلبة جانب النهي والتحريم، من أجل ذلك نحكم بالبطلان والتحريم معا. وعمدة ثمرة هذه المسألة انما هي اشتراط اباحه المكان في صحه الفعل عبادي سواء كان صلاه او غسلا او وضوءا. فلو قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي والتحريم كما هو الحق لا مناص لنا من القول باشتراط اباحه المكان. من هنا علل السيد الحكيم والسيد الخوئي وشراح العروه في فتوى السيد اليزدي باشتراط اباحه المكان في الوضوء والغسل والصلاه بقاعده الاجتماع و القول بالامتناع و تغلیب جانب النهی و تحریم. و قالوا لم يرد في المسألة نص خاص فتبتنی الفتوى باشتراط اباحة المكان على مقتضى قاعده. ثم يقع الكلام في بعض النقاط جاءت في كلام السيد اليزدي في المقام و الاولى ان المساله هذه المساله اصوليه عقليه و من جهه من مبادئ الاحكام من مبادئ علم الاصول المبادئ الاحكاميه هذا اجمال الكلام. تفسير این که از پنج وجهی که خدمت شما عرض کردیم در استدلال به اجتماع برای اجتماع یک وجه آخر مونده بود و اون کلام محقق نائینی است. نمیدونم مراجعه کردید به فواید اون آدرسی که دادم یا خیر. حاصل کلامشون این است که فعل عبادی فقط به حرکات و سکنات نیست، کما اینکه فعل حرام و طغیان و معصیت هم فقط به حرکات و سکنات نیست همه جا. بله بعضی جاها هست، خب دستشو میبره بالا یه چک میذاره زیر گوش برادر مؤمن، خب خود نفس این عمل حالا هر قسم بخوریم قسم خیرم داشتم این عمل قبیحه، بله ولی همه جا اینجور نیست. بعضی از افعال هستن که بدون قصد این ماهیتش و قباحتش یا حسنش متعین نمیشه، من جمله همین مسئله قصد. اون وقت این حرکت فعل عبادت از اون جهتی که طرف میخواد تقرب به خدا پیدا بکنه و عبادت او بکنه، او قصد عبودیت دارد، بندگی دارد، چون با این قصد این فعل سجده و رکوع و تکبیر دست بالا بردن پایین گذاشتن این حرکات انجام میشه، متصف میشه به عبادت. حالا اگر چون این قصد نباشه یا مخاطبینش حاضرین در اون مجلس یا کسانی که مشاهدهش میکنن بدونن که او دارد مثلا شاگردان خودش تعلیم میده یا مثلا دارد نقل یک واقعه میکنه، فلان کس ایطوری کرد و ایطوری کرد و ایجوری کرده، آیا بهش اطلاق عبادت میکنن؟ میگه این عبادته؟ خیر، با اینکه تمام اون افعال را ممکنه چی آقا؟ انجام بده. پس معلوم میشه که اینجا عبادیت این حرکات و سکنات تابعی چی است؟ آقا قصده. پس حرکت صلاتیه از این حیث میشه عبادت. مطلب رو گرفتی؟ همچنین این همین کلام است در حرکت قصدیه، چون او در صدد تصرف و عدوانی است، با علم به این که مال غیر هست تجاوز میکند به ملک غیر، با این قصد عمدن در صورتی که مستر نباشد یک تصرف عدوانی عمدی، خب این رو میگن که قصد. محقق نائینی میگه این دو تا مقوله هستن، هرگز با هم دیگه متحد نمیشن. چه معنی داره که من دیگه متحد بشم عین هم باشم؟ پس همین حرکت از حیث عبادیت از یک جهت و از جهتی از حیث تصرف و قدوانی دو تا حیثیتی هستن که دو تا حیثیت با هم دیگه مشتمل میشن. ایشون برای این اثبات مطلب به چهار مقدمه استدلال کرده. دارد که کما ان الصلات مغایرتون، اول مطلب رو که در خارج تقریب کردم یه مقداری از عبارتش میخونیم که ارتفاق پیدا بکنی، اون وقت چهار مقدمهش هم میگیم. کما ان الصلات مغایرتون بالحقیقت والهویه للغصب، چطور ماهیت طبیعی صلات با ماهیت غصب دوتا نیستن، حرکت صلاتیه با حرکت غصبی هم دوتا هستن، حرفشون اینه مغایرن، همون چون خود دوتا طبیعی با هم دیگه مغایرن دوتا ماهیت، این حرکت صلاتیه در خارج وجود خارجی با حرکت غصبیت با هم دیگه دوتا هستن. تکذالک الحرکت الصلاتیه، حرکت الصلاتیه مغایرتون للحرکت غصبیه، به عین مغایرت صلات و غصب، عیناً همون مغایرتی که بین دوتا طبیعی صلات و غصبه. و یکون فی المجمع حرکتان، حرکت صلاتیه و حرکت غصبیه، و لیس المراد من الحرکت رفع الید و وضع الید و حرکت رأس و رجل و وضع هما، فقط اینا نیستن. فإن ذلك لا دخل له في المقام حتى يبحث عن انها واحدة او متعدده، و لغ در خارج چیه حرکت بیشتر نداری، خود حرکت نیست که لون عبادیت یا لون غصبیت به عمل میده، نه، بل المراد من الحرکه الحرکت الصلاتیه به وصف کونها صلاتیه، و الحرکت الغصبیه و هما متعددان لا محاله. اون وقت میگه و حاصل البرهان علی ذلک یترکب من اربعه امور بدیهیه، اولی چیه؟ بساطه المقولات کل حرکه فلا یعقل ترکبها به اتحادها، مقولات با هم دیگه عناوین بسیطی هستن هر کدوم، مقولات عشر که تسعش عرضی هستن و یکیش جوهری، عین و کم و کیف و جده و متاب و کذا، اینا هر کدوم یک مفهوم بسیطی هم که با اون مفهوم دیگر عین، متا، جده، هر کدوم مفهوم مستقل از دیگری هستن، مغایر هم هستن. خب این در جا خودش ثابت شد در فلسفه که اینا تداخلی ندارن، اتحادی ندارن، مغایرت و مباینت دارن با هم. این یک مقدمه. دومشون این است که این مقولات در این حالی که بسیط هستند و ترکب ندارند، چون کسی که اثبات میکند بسیطه دیگه نمیتوند بگه در مرتبه مقولیت مرکبه، متحده، اتحاد فرع و چی هست؟ آقا ترکب. وقتی که قائل بساطت شدیم دیگه ترکب در این مقولات راه چی آقا نداره، اتحاد با چیزی دیگر در این مقولات به ما انها مقوله راه چی آقا نداره، این بساطت. دو قول مقدمه میگه که خود این مقولات نسبت به هم متغایر هستن، اون یک مطلب، این مطلب دوم. مقدمه سوم این است که حرکتی که در خارج اتفاق میفتد و رخ میدهد که داخل در یکی از این مقولاته، این حرکت خودش هویت و وجودی جدا، نه هم هویت و هم وجود، نه هویت جدایی دارد از اون مقوله و نه وجود جدایی دارد. مقوله عین، مقوله جده مثل تعمم، تنعل که این جده هست مثلا، یا مقوله عین که مکان باشد، اینا اگر چنانچه در وجود خارجی که حرکتی که اون انجام میشد که به اصطلاح تحت عنوانی که از اون مقولات میرد، این حرکت خودش دیگه نه ماهیت جدایی دارد و نه بفرمایید شما وجود جدایی، اون مقوله عرضیه وجودش به اینه، بالاخره اون مقوله عرضی یک چیز ذهنی صرف که نیست، اون ماهیتش تعریف میکنید عین و مثل و جده و کذا و کذا، اما وقتی که بخواد وجود پیدا بکنه در ذهن حرکتی دیگه، این حرکت خودش لون و ماهیت جدایی نداره، وجود همون مقوله است، پس این حرکت عین خود اون مقوله است. این مقدمه سوم. نتیجه چی گرفته؟ نتیجه این گرفته آخرش به این که همون گونه که خود مقولات در مرتبه مقولیت هر کدوم بسیط هستند و هر کدوم مغایر همدیگه هستند، کذالک در مقام وجود خارجی اون حرکتی که به اصطلاح مندرج در یکی تحت یکی از این عناوین مقولات هست، این حرکات هم نسبت به هم مغایرند. مثلا حرکت عبادیت که داخل در مقوله عبودیت هست و حرکت بفرمایید شما تجاوز و تعدی و طغیان و معصیت که داخل در مقوله طغیان میشد، چطور مقوله طغیان و مقوله عبودیت در مرتبه ماهیت با هم دوتا هستند و مغایر؟ این دوتا حرکت هم وقتی که متصف شدن به حرکت عبادی، اونم به حرکت غصبیت و تعدی و تجاوز و معصیت و طغیان، این دوتا حرکت هم مثل طبیعی خودشون با هم دیگه مغایرن، دیگه با هم دیگه متحد شدن معقول نیست، هستن متحد بشن یکی بشن. وقتی که این شد نتیجه میگیریشون که اگر در جایی در خارج میبینید که یک مصداق پیدا کردن، اینا ترکیب انضمامی دارن، این دو چیز جدایی در مقام صدق با هم دیگه اتحاد پیدا کردن. بله
مقدمه اخیرشون با این نتیجهشون سازگاری نداره، چون در واقع در فقط که اون مقولات ماهیتشون متفاوت هست، اما در وجود یکی از تنظایی
نه نگفتم اونجای نگفته مقدمه. گفته مقولاتش در مرتبه مقوله بسیط هم، این مقدمه اولش بوده. مقدمه دوم این بود که هر یک از این دو، هر یک از این مقولات مغایر هم هستن در مرتبه مقولیت، تمام شد. مقدمه سوم این بود که حرکتی که در بیرون رخ میدهد در مرتبه وجود، این حرکت من حیث و حرکتی که داخل در یکی از این مقولات نشه اصلا وجود ندارد. مطلب رو بگیرید ها، بالاخره این حرکت باید داخل در تحت یکی از این مقولات چی آقا بشه؟ عرض بنده رو اتفاق فرمودید؟ بله، این حرکتی که در خارج وجود دارد، ما حرکتی نداریم در عالم که داخل در هیچ که از این مقولات نشه، یکی اصلا وجود نداره، بالاخره این حرکت داخل در یکی از این مقولاته. و وقتی که هر حرکتی که داخل در مقوله خودش شده، دیگه خودش ماهیت جدایی و وجود جدایی غیر از اون مقوله نداره. الحقا ان طبیعیت حق با وجود افراده دیگه، خودش که وجود نداره در خارج غیر از این حرکت خارجی. پس حرکت خارجی این همون مقوله هست، جدا نیست. یعنی چی میخواد بگه آخرش؟ میخواد بگه هر حکمی که اون مقولات نسبت به هم دارن، این حرکات هم نسبت به هم دیگه چی آقا؟ دارن. این حاصل هر بشه. پس حرکت غصبیت و حرکت صلاتیت همون حکمی را دارد که طبیعی عبادی عبادت و طبیعی غصب دارد. این هر بشه. نتیجه میشه که این دو با هم دیگه عینیت پیدا نمیکنن، ترکیب انضمامی است و قائل به جواز اجتماع میشه. پس معذرت نهایی قائل به جواز اجتماع است، ولی معذرت میگه باطله. چرا باطله؟ میگه آقا مسئله امکان اجتماع و عدم امکان اجتماع و اینکه حرکت صلاتی و حرکت عبادی دوتا مقوله هستن با هم دیگه جمع نمیشن، یه مطلبیه فی نفسه، اما حسن و قبح فعل مطلب دیگری، ملاک چیز دیگری، ملاک اتصاف حسن و قبح به اون نیت اون جهت فاعلی است، اون قصد فاعله. ترجمه فرمودید تابع قصد. خلاصه کعنه تفسیر کرده با این کلام انما الاعمال به نیات رو، در اینجا هم همینطور در مانعنفی. الان این حرکت خارجی ما درسته که فی نفسه یکی عبادیه، یکی طغیان و معصیت با هم دیگه جمع اتحاد ندارن. اما بالاخره کی باید بگه این حسنه یا قبیحه؟ اهل عرف دیگه، عقلای عالم. این عمل رو میگن قبیحه. چرا میگه؟ چون قصد طغیان داشته، یعنی تابع اون، این حسن قبه فعل تابع قصد اون فاعله. بله، تابع قصد فاعله. نتیجه این میشد که حالا ایشون اینجور میگه که اینجا درسته که این عمل الان حسن فعلی دارد، عمل عبادی خارجی در مکان مقصود روشون میگه، مطلب رو بگیرید ها، این عمل صلات در مکان مقصود رو میگه، میگه درسته که حسن فعلی دارد، چون بالاخره عمل عبادی من هیچ حرکت صلاتی که خودش اصلا دیگه نیست، اما حسن فاعلی چی آقا؟ نداره. خب چون حسن فاعلی نداره میشه قبیح، میشه محرم، میشه باطل، پس تحریمش به خاطر قبح فاعلیشه، منعش به خاطر قبح فاعلیشه، فسادش هم به خاطر قبح چی هست آقا؟ فاعلیشه. و سلام، عبارتش اینه. این رو در صفحه اون عبارت اولی که عرض کردم خدمت شما، اون تقریب اولی که مقدمه داشت و اینها، اونها در صفحه 426 دارد. دومی مطلب رو که دارم الان میگم در صفحه 443 چاپ جامع مدرسین، دقت کنید، مراجعه کنید حتما. الان مراجعه نکنید فایده نداره، توضیح داره اما اونجور جا نمیفته مطلب. خب بنده این رو به شما عرض میکنم، اگر بخواد این جلسه بعد جا بیفته باید فواید مراجعه بکنید، نوار رو هم دوباره گوش بدید که تطبیق بدید خوب این مطلب جا بیفته. عبارتشون اینه، عبارت دومشون، لیس لازم القول بالجواز فی المقام الاول، یعنی جواز اجتماع که ما گفتیم نتیجه حرف ما چی شد آقا؟ بله جواز اجتماع دیگه، ترتیب انضمامی شده دیگه. بله، لیس لازم القول بالجواز فی المقام الاول هو صحه فی صورت العمد. چرا؟ لأن الصلاة فی الدار الغصبیه و این کانت مشتملتن علی الملاک، مقصودش از ملاک حسن فعلیه، تصریح میکنه الان، الا انها لمکان اتحادها مع الغصب فی الایجاد و صدور که جهت فائدی است، کان ذالک مانعا عن التقرب بها لبغضها الفائدی و عدم اتصاف صدورها منه بالحسن الفائلی. متصف به حسن فائلی چی آقا؟ بله نیست، قبه فائدی داره. بله، لخلطهی بین المعمور بیر و المنیع انف الایجاد و صدور. ببینید عبارتش رو میخونم، دقت کنید، والحسن الفعلی لا یکفی فی التقرب ما لم یندم الیه الحسن الفاعلی. درسته که این عمل صلات در مکان مقصود حسن فعلی چی آقا داره یا نداره؟ ایشون میگه داره، اما کفایت نیست، نمی کنه، لا یکفی فی التقرب ما لم یندم الیه الحسن الفاعلی به حیث یسر من الفاعل حسنا. قصد حسن نداره، قصد داره، قصد داره میکنه. بله، و لیس خلط الصلاة بالقصد الى آخر، مثل نظر اجنبی میگه نیست، اون جداست از نظر عرف، این متحدن با هم دیگه. خب علایان حرفشون این شده، اولا اجتماع قائل از ترکیب انضمامی است، لکن این قباحت این عمل و تحریم این عمل نه به خاطر این خود ذات فعل است که حسن فعلی ازش تعبیر میکنه میگه داره، بلکه به خاطر اون قبح فاعلی شه. درسته؟ خب اشکال ما به ایشون چیه؟ سب کن اشکال رو بکنیم بعدن. دو تا اشکال برش داریم. اول ما یرد علی به این که این ترکیب که میگید انضمامی هست از نظر کی میگید شما؟ عرف نباید این دو رو جدا ببیند؟ آیا عرف دوئیتی میبیند در اینجا؟ نه، عرف یک فعل میبینه در خارج، اشاره میکنه میگه هذا الفعل غصبم، این فعل چی هست آقا؟ غصبه، یعنی اطلاق عنوان غصب میکنه به یک فعل. درسته؟ یعنی به این معنا که این فعل صلات رو در این حالی که ماهیت صلات رو الان دارد میگه این همین فعل صلاتی چی هست آقا؟ میگه قصب کن دیگه، به همون این شخصی اشاره میکنه به قصب. پس از نظر عرف این دو دوئیتی ندارن، یکی هم هازا اولا و ثانیا حسن فعلی شما گفتید که داره اما حسن فاعلی نداره، درسته؟ کی باید اینجا حکم بکنه که حسن فعلی داره؟ عقلا. حسن و قبل فعلی تابع کی هست آقا؟ دعیه عقلای عام دیگه، عموم عقلا. بله. حالا آیا در اینجا این فعل عبادی در مکان مخصوص رو که عرف عام میگن هازا غصبان خود نفس این فعل رو حسن میدونن؟ اصلا حسن فعلی براش قائلن؟ نه، میگن هازا غصبان تجاوزان تعدن لملک الغیر قبیحون. سلی میگن اشاره میکنه به همین فعل، میگن این فعل غصبه، تعدی به ملک غیر قبیحه. چطور شما میگه حسن فعلی داره؟ پس بنابراین اولا ترکیب انضمامی از نظر عرف نیست بلکه عین هم هستن، نشانش همون اشارهی که به شخص خارجی میگن، فعل خارجی میگن هازا غصبان، اما خود صلاتش اشاره میکنه هازا الفعل غصبان. و ثانیا حسن فعلی هم در اینجا منتفیه. علی ای حال مقتضای تحقیق در نتیجه این بحث این شد که ما قائل به امتناع هستیم. یعنی امتناع این اجتماع یعنی چی؟ چون این ترکیب اتحادی هست، چون یک فعل شخصی عینی خارجی هست، توجه فرمودی؟ نمیشد محبوبیت و مبغوضیت در یک فعل شخصی خارجی با هم دیگه چی بشه آقا؟ جمع بشه، چون ترکیب اتحادی شده دیگه. بله. و نمیشد حرام باشد در این حال این فعل شخصی خارجی جائز باشد. حالا تا چه رسد به این که چی باشه؟ واجب. پس امتناع شدیم. خب چرا؟ خب حالا امتناع شدیم، اگه دو فعلی که با هم دیگه نمیشد جمع بشد، یا این باید باشد یا اون باید باشد، اگر جهت مصلحت و مفسده مکافئه بکنه مثل دو تا کفه ترازو، خب عقل اینجا چی میگه؟ میگه مختاری نیست همینجور؟ بله؟ عقل میگه مختاری دیگه. بله. اما اگر جهت مفسده و من رو ترجیح بدهد، بگن هازا مبغوزان قبیحان اغلا، بگن این رو به عنوان یک فعل مبغوز بشناسد، این رو متعلق نهی تحریم ببیند، میگن این داخل اون تحریم قصد این رو شامل میشه، این همون خود قصبه، اون وقت این قطعا از نظر اغلا و عقل میشد جانب تحریم و نهی غلبه پیدا کرده. غلبه پیدا نکرده؟ غلبه داره دیگه. بله. لذا تقدیر جانب تحریم میشد، من میشد، اون وقت داخل در اون قاعده میره. سغرای تعلق نهی با این تقریبی که الان خدمت شما گفتم، این سغرا چی میشه؟ تنقیح میشه. اون وقت میشه که متعلق نهی، متعلق تحریم و قاعده اقتضاء و نهی فی العبادات افتساد رو در پی داره. حالا چرا نهی در عبادات موجب فساده؟ اونجا گفتم دلیلش رو، عمده دلیلش یه وجهه و اون است که وقتی که چیزی متعلق نهی شد و حرام شد و مبغوض مولا، المبغوض لا یستطیع ان یتقرب به الى صاحب مولا، نمیشه قابل تقرب داشته باشه، فلذا اصلا امن نداره، این امن نداشته باشه عبادت میشه باطل، مضافا به این که این نهی تحریمی هم چی آقا دارد. این در مورد استدلال ما و نهایت مقتضای تحقیق. بفرمایید.
به اشکال امیدی که در جناب نایینی هست که شون بحث رو بردن رو ترکیب انضمامی هستن، اینجا از بدیهیات که حتی کسان در اونجا قالب انضمام هستن، اینجا قالب اجتماع هستن. چرا؟ چون ما بحث ما در جایی است که دو تا چیز دو تا عنوان داشته باشیم، امکان و تصادق داشته باشه. به زمان که ترکیب انضمام بشه اصلا امکان و تصادق نیست که.
نه، این اشکال وارد نیست. اولا این مطلب وسط دعوا نرخ تعیین کردن هست به قول معروف. بعد سعی کنید فرض این است که این خودش الان محل اختلافه که آیا این قائل به اجتماع بشیم یا قائل به امتناع. عده‌ای قائل به اجتماع شدن مثل همین شیخ نائینی و بسیاری دیگران، عده‌ای هم قائل به چی بشدن؟ امتناع شدن. خب صبر کنید کسی که قائل به اجتماع مبناش ترکیب انضمامی هست، کسی که قائل به امتناع مبناش ترکیب اتحادیه. اون مبناست که معلومی که هرکسی اون رو بگه قائل به اجتماع میشه، هرکسی اون رو بگه قائل به امتناع میشد. اما این دلیل بر این نیست که این اجتماع و امتناع در مقام محل اختلاف نباشه. بله کسی که قائل به امتناع است چون قائل به ترکیب چی هست؟ اتحادیه. کسی که قائل به اجتماع است چون قائل به ترکیب چی هست؟ بله بفرمایید انضمامی هست. بله خب این از این جهت بفرمایید نظر عقلا مهمه که آیا این رو داخل در عنوان اون محرم ببینن یا خیر. یعنی بگن هازا قصبم، اگر صدق بکند در نظر عقلای عالم که این موضوع، یعنی ببینید یک دلیل داریم که میگه قصب حرامه، درسته؟ همین که عرف بگد هازا قصبم، خب دلیل تحریمی رو شامل میشه، حرام میشه. وقت چیزی که حرام شد قطعا مساویست با تقریب جانب نهی. اما قایی نه، نمیگد این حرامه، مثل نظر به اجنبیه، نمیگد فعل صلات حرامه. آه خدا دکن کنه
در محل نظام به طور کلی، یعنی هر زمانی همین چیزش رو اولا
بله کلی میشه اما به عبارت بهتر کلی میشه. یعنی کلن در این موارده که ترکیب اتحادی هست، این داخل در موضوع حرام میشه و اینجا تقلیب جانب نهی داده میشه. حالا وجه و سرش، حالا یکیش اینه که دفع مقصد اولاست از جلب چی آقا؟ منفعت. اون تقاریبی رو گفتن ما اونا رو قبول نداریم، اصلا اونا نیاوردیم، اصلا اون حرفای تحلیلی هست. اما عمده فقط یک جهته، اون یک جهت چیه؟ دخولش تحت موضوع حرام، یعنی موضوع حرام حقیقت شرعی ندارد که، قصد حقیقت شرعی دارد. بله خیلی عرفیه، همین که موضوعش متحقق بشد دلیل حرامی رو چی آقا میگیره. این تقریب رو صحیح میدونید. عرف عام باید حکم بکنه که این داخل در موضوع حرام هست یا خیر. ادله‌ای که تحریم کرد قصد رو، خب این صدق عنوان قصد اینجا چه رأی محکمه؟ کی باید حکم بکند که اینجا عنوان قصد صادقه آقا؟ عرف دیگه. بله تقلیب جانب نهی یک معنای کلی ما میخوام بگیم که چرا اساسا دوران بشه بین مثلا حرمت و بین محبوبیت، محبوبیت محبوبیت یا حرمت و وجوب یا حرمت و جواز، چرا نهی غلبه دارد. خب حالا در اینجا یه موقع عقلا رو محکم میکنیم، میگیم چون عقلا در نهی مقصده میبینن، خب با وجود مقصده اینجا نمیرن سراغ ارتکاب اون فعل، چون عقل حکم میکند به دفع وجوب مقصده، ضرر ضرر داره دیگه، مقصده ضرر، لذا دفع مقصده و ضرر از نظر عقل همیشه چی است آقا؟ لازمه و ترجیح دارد از جلب منفعت. خب اون یک تقریبه، ولی ما میخوام عقل بکنیم که وقتی که عرفاً این صدق موضوع حرام بهش کرد تمام میشه. بله صدق موضوع حرام کرد داخل در ادله چی میشه آقا؟ حرمت میشه، میشه حرام، اون وقت میشه مبغوض مولا و مبغوضم لا یستوان یتقرب به الی ساعت المولا. بله ترک صلاح
بله
نه فرض این است که این صلات در اینجا خود فعلش مبغوضه، نمیتونید تقرب مولا بکنید. منطقه مراتب اگر مستر بود خب جایز میشد دیگه، فرض این است که این آقا مستر نیست، میتونه در خارج انجام بده، ترک نکنه بده در خارج از مکان مقصود انجام بده. موضوع کلام ما مگه در مندوه نبوده؟ شما از مندوه خارج شدید الان. خب بله بفرمایید.
اگر قالب تحصیل اتحادی بشید باز این دوتا مقاله رو هم یک مقاله بدن، یعنی هر دو را مثلا این بدن نمیشه یک مقاله.
نه دوتا مقاله ما میخوام بگیم که با هم دیگه متحد نشدن. وجودی که در خارج متحقق شده، این وجود شخصی خارجی یکیه، از نظر عرف یکیه، میگه هازا قصبون. بله از جهتی بله بله، همون دو تا عنوانی که میگیم که من جهتین یعنی من مقولتین دیگه، از جهت ثلاثی و از جهت قسمیت. لکن اونی که الان از نظر عرف یک وجود شخصی خارجی دارد، اون عنوان قسمه. کافیست که این عنوان قسم برای صادق بشه، عدده تحریم رو چی میشه آقا؟ بله شامل میشه، میشه مبغوز. اون وقت وقت که مبغوز شد دیگه، مبغوز به ما انه و مبغوزون که الان حکم مبغوزیت شده، این صلاحیت برای تقرر مولا نداره اصلا. اینم به شما عرض بکنم، اصلا آقا این قرینه عقلیه یه قرینه است که به تمام نصوص ظهور میده. تمام آیات و روایاتی گفته اقم الصلات، کتب علیکم الصیام، اقم الصلات، منصرف میشد از صورت عروض عنوان حرام. چون عبادات هستن، شارع اون صلات نمیخواد که مصداق حرام و مرغوز چی آقا نباشه. اون عبادتی در حقیقت مطلوب شارع هست که خودش فعلش مبغوض شارع چی آقا نباشه. لولا عروض الغصب و سائر المحرمات و المعاصی، این صلات متعلق امره. بله اما با عروض عنوان حرام و مبغوض که غصب باشد، طبعا این مقصود و متعلق اون امر عدم صلات چی آقا نیست. این یک قرینه عقلیست، چون مبغوض نمیتونه مقرب مولا باشه، لذا همین قرینه عقلیه به تمام این آیات و نصوص چی میده آقا بفرمایید؟ ظهور میده. از اول اون عقم صلات شامل این مصداق حرام مبغوض چی آقا نشده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. البته یک جلسه مونده فردا بکنیم، انشاءالله وارد مباحث قبل میشه.